الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين یکی از مباحثی که در این قاعده تجاوز مطرحه این است که آیا قاعده تجاوز همانطوری که در اجزا جاریه آیا در جزء الجزء هم جاریه یا خیر؟ مورد روایات و ادله‌ای که در مورد قاعده تجاوز بود معمولا این بود که اگر کسی در تکبیر الاحرام شک بکند نسبت به اذان و قرائت بکند نسبت به رکوع، اما بحث این است که مثلا در خود قعد اگر ما مشغول یک آیه‌ای هستیم و شک کردیم که آیا آیه قبلی رو انجام دادیم یا نه، آیا در اینجا هم قاعده تجاوز جریان داره یا خیر؟ یا اگر در یک آیه‌ای شک می‌کنیم در یک کلمه قبلی را در این آیه ما گفتیم یا نه، میگیم اهدنا الصراط المستقیم، به مستقیم که رسیدیم شک میکنیم که کلمه اهدنا رو گفتیم یا نه، کلمه صراط رو گفتیم یا نه. اینجا که ازش تعبیر میشه به جزء الجزء، آیا قاعده تجاوز در جزء الجزء جریان دارد یا خیر؟ اینجا در کلمات بزرگان وجوهی ذکر شده بر این که قاعده تجاوز در جزء الجزء جریان نداره. وجه اول همون فرمایش مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریفه، ایشون فرمودن که این روایات تجاوز بر روایات فراق حکومت داره، این روایات تجاوز شک در جوز را ملحق می کند به شک در کل. آمدن فرمودن که طبق روایات تجاوز شک در جوز تنزیل شده منزله شک در کل، و در باب تنزیل ما دستمون بسته است، همون مقداری که تنزیل شده همون مقدار رو ما میتونیم بپذیریم. شارع آمده شک در جوز را نازل منزله شک در کل قرار داده، فرموده همونطوری که بعد از نماز در شک در کل نباید اعتنا بکنیم، شک در جز هم همینطوره. اما دیگه شارع شک در جز الجز را نازل منزله کل قرار نداده. به عبارت خلاصه تر، ادله تنزیل شامل شک در جز الجز نمیشه. خب این بیان مرحوم نائینی، قبلا ملاحظه فرمودید که ما از اساس با او مخالف بودیم. ما عرض کردیم که از روایات قاعده فراق مستقلا استفاده میشه، از روایات قاعده تجاوز هم مستقلن استفاده میشه، هیچ کدام ناظر به دیگری هم نیست، دو تا قاعده مستقل از یک دیگره. آمد این حکومت تنظیم اینا رو گفتیم درست نیست. بنابراین اگر اصل تنظیم از نظر ما مردود شد، دیگه این استدلال هم به طور کلی کنار میره. دلیل دوم در این که قاعده تجاوز شامل جزء الجزء نمیشه اینه، روایات تجاوز ازش استفاده میشود که اگر از یک جزئی به جزء دیگری ما وارد شدیم، ازش استفاده می شود دخول در غیر، ازش استفاده می شود خروج از محل، منتها چه محلی؟ محلی که شارع برای او مقرر کرده، یعنی در باب نماز این رکوع دو تا خصوصیت داره، یک خصوصیت این است که عنوان مأمور به رو داره، خصوصیت دوم این است که شارع یک محلی را به عنوان شارع اون آمده برای او معین کرده، که ازش تعبیر میکنیم محل مقرر شرعی. محل مقرر شرعی رکوع چیه؟ بعد از قرائت و قیام و قبل از رکوعه. قاعده تجاوز در چنین اجزایی جریان داره، یعنی در اجزایی که علاوه بر این که خودشون عنوان مأمور به هستن، یک محل مقرر شرعی دارن، به طوری که این محل مقرر شرعی مقدم برای وجودی مأمور بهی اونها نیست. یعنی اگر کسی آمد رکوع را بعد از سجده آورد، این همان جزء را آورده، منتها اخلال به ترتیب وارد کرده. اما در جایی که یک محل مقرر شرعی نداره، خب الله الصمد دو تا کلمه است، اولیش الله، دومیش صمده. اگر این جا به جا بشه، یا خود کلمه الله اکبر اگر این جا به جا شد، این اصلا مأمور به آورده نشده. نه این که بگن مأمور به آورده شده اما ترتیبش به هم خورده. به عبارت اخرى، این محل یک محل مقرر شرعی نیست، بلکه دخیل در ماهیت این کلمه. اگر به جای الله اکبر گفتیم اکبر الله، این اصلا مأمور به آورده نشده، یه چیز دیگه بیان شده. لذا وقتی گفتیم اکبر، شک میکنیم که الله رو گفتیم یا نه، نمیتونیم بگیم الله دارای یک محل مقرر شرعیه و ما الان از او عبور کردیم داریم میگیم اکبر. اینجا بگیم قاعده تجاوز جاریه. این وجه دوم. پس خلاصه دلیل دوم این شد که قاعده تجاوز در اون جزئی جریان داره که یک محل مقرر شرعی داره و مقدم برای مأمور به نیست. اما اونجایی که اگر جا به جا بشه، اینجا اصل مأمور به هم میخوره و حالا ببینید چون این نزاع در خود کلمه اکبر هم میان، وقتی رای اکبر رو گفتیم شک میکنیم که کاف اکبر رو گفتیم یا نه، علف اکبر رو گفتیم یا نه. خب اگر علف یا کاف او گفته نشده باشه، اصلا مأمورون به آورده نشده، اصلا اون اکبری که عنوان مأمورون به رو داره محقق نشده. لذا اینجا باید این قاعده تجاور جریان نداره. این دلیل هم دلیل باطلیه، برای اینکه حالا ما بعداً یک بحثی داریم که اصلا مراد از محل در قاعده تجاوز چیه. اونجا خواهیم گفت که مراد از محل در قاعده تجاوز یک محل مقرر شرعی نیست، مراد مطلق عبور از محل یک جزئه، و این بحثش رو انشاءالله بعداً بیان خواهیم کرد. بنابراین این دلیل دومم دلیل صحیحی نیست. دلیل سوم دلیلی است که مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه ایشون اونجا بیان فرمودن، و اون این است که ایشون ادعای انصراف کردن، فرمودن در روایات تجاوز کلمه شی وجود داره، ازا شکست فی شی ان و دخلت فی غیره. این فی شی ان انصراف دارد به خود جزء، اما شامل جزء الجزء نمیشه. الان در الله وقتی هی رو گفتیم شک بکنیم که الف رو گفتیم یا نه، اذا شککت فی شیء ان، این شی شامل جزء الجزء نمیشه، انصراف داره به اون خود جزئی که یک جزء مستقلی باشه. اذا شککت فی شیء ان شامل جزء الجزء نمیشه و انصراف از او داره. این دلیل رو هم مرحوم محقق اصفهانی اقامه کرده. به نظر میرسد که این دلیل ولو این که مورد خدشه بعضی از بزرگان قرار گرفته که فرمودن که خب انصراف یه چیز برهانی نیست که انسان بخواد بتونه بگه آیا قابل قبول هست یا نه، یه کسی ادعا میکند انصراف رو، دیگری میگه این ادعای انصراف ادعای درستی نیست. حالا نظیرش هم در همین مسئله صوم و رؤیت هلال، که خب ببینید ما در روایات هلال داریم اذا رعا اهل و بلد آخر، اگر اهل یک بلد دیگری دیدن، که حالا بد نیست، حالا ولو مناسبت اونطوری با بحث ما هم نداره، من این نقطه رو که حالا مربوط به همین فتوای اخیر والد بزرگوار ما بود عرض بکنم. ما در باب روایات صوم، خب این روایات معروف رو شما شنیدید، صوم لرؤیه، افطر لرؤیه، یا داره اذا رأیتم فصومو. اینجا مشهور هم که حالا به مشهور هم نسبت داده شده، معلوم نیست مشهور هم رو قائل باشن، ادهی گفتن که و فرمودن این ظهور در این داره، صوم لرؤیه یعنی وقتی در بلد خودتون دیدید شما روزه بگیرید، و از این استفاده میکنن که لکل بلدن حکم و نقص البلد، چون یک ادعای انصراف و یک ادعای ظهور میکنن از این عبارت، خب اینجا دو تا جواب مهم وجود داره. یک جواب این است که کجای سند رؤیا داره؟ در بلد خوده، به اصطلاح علمی در این تعبیر کلی صوم معلق است بر کلی رؤیت، یعنی شارع داره بیان میکند که صوم معلق است بر کلی و صرف الوجود رؤیت. حالا میخواد این رؤیت اینجا باشه یا در یک کشور دیگری باشه یا هر کجا میخواد باشه، این اولا. و ثانیا حالا بر فرضی که این کلمه سمل رؤیت ظهور در این داره که اگه در بلد خود دیدی روزه بگیر، ما یه روایات دیگه ای داریم که ازا رعا اهل و بلدن آخر، که اون اداره اهل و بلدن آخر در فرضی که این روایت سمل رؤیه ظهور در بلد خود شخص داشته باشه، اون روایات در این روایت چی داره؟ حکومت داره یا تفسیر میکنه، توسعه میده، میگه این سوم که معلق بر رؤیته فرقی نمی کنه که در بلد خودتون باشه یا بلد دیگر. مشهور اینجا که می رسن خب می گن که این بلد آخر انصراف داره به اون بلدهای مجاور. اذا رعا اهل و بلد آخر، این انصراف به همون بلدهای هم افق و بلدهای مجاور داره. خب این انصراف مثلا هیچ وجهی نداره، حتی در بعضی از روایات داره فی مصر من الامصار، یعنی اگه در یک مصری از امصار، در یک شهری از شهرها، و فی مصر من الامثال دیگه نکره حسابیه، او دیگه ظهوری در این که همین بلد مجاور شما بخواد باشه نداره. این شراب البته نمیشه آدم او رو رد بکنه به طور کلی، او یک استظهاریه، باید البته این شراب هم منشأ میخواد و بدون سبب نمیتونه باشه. برخی از بزرگان اینجا در رد فرمایش مرحوم اصفهانی فرمودن نه، انصراف رو ما قبول نمی کنیم. خب حالا شما یک امر وجدانیه، شما و وجدان خودتون میگید این لفظ شیعه در این روایات تجاوز انصراف داره از جزء الجزء و فقط شامل جزء میشه، اما ما چنین چیزی رو در وجدان خودمون از لفظ شیء، اذا شککت فی شیئن، فی شیئن هم جزء رو شامل میشه هم جزء الجزء رو شامل میشه. چی در میگه؟ خیلی خوب، بله اون هم شد. بله؟ خب بله، اونایی که میگن انصراف نداره میگن همه اینا رو شامل میشه. مرحوم اصفهانی که میفرماد انصراف داره، یعنی فقط جزء رو شامل میشه دیگه، جزء الجزء، جزء و جزء الجزء، اینا هیچ کدوم رو شامل نمیشه. بعد دیگه رو همین فتواهیم ایشون همین طوره دیگه، اگه الان در اروپا هم رؤیت حاصل بشه برای ایران کافیه. بحث در صغراست، یعنی الان هم همین امروز هم که در عربستان عید اعلام شده، اونا حکومتشون آمدن اعلام کردن، اما کسی مدعی رؤیت اونجا نبوده. اونا میشینن رو محاسبات خودشون میگن که امروز عیده، اما کسی باشه که مدعی باشه و شاهد باشه، بلکه اگر از اونجا منان کسی شهادت بده بینه قائم بشه باز برای ایران کافیه. بخوام حالا وارد اون بحث بشیم خیلی دور میکشه. بله دیگه آقا همین نظر رو دارم دیگه. بله ایشون هم همین نظر رو پیدا کرد. همین فتوای جدیدی که دادن در همین دو سه روز پیش هم منتشر شد چند مطلب رو فرمودن. یکی همین بود، یکی هم کفایت رؤیت با تلسکوپ. باز یکی از حرفایی که مشهور میزنن میگن که آقاشون بحث جدا میشونه از بحث اصلی خودمون، میگوین که این سنبه رؤیه نگر با چشم عادی دیدی اما با ابزار و وسائل نه. ایشون نظرش جریب ایشون نیست که نه، خب اگر با ابزارم دیده شد این سنبه رؤیه یعنی باید دیده بشه. بله یک وقتی هست که یک وسیله هست که واقع رو تغییر میده اونجا دیگه این وسیله فایده ای نداره. اما الان اگر ما در افق باشه ولی اونقدر ضعیفه که با چشم عادی دیده نمیشه اما با چشم مسلح دیده میشه، این مانعی نداره و کافیه. نه هلال چه میکنه؟ چرا دیگه هلال دیگه الله هلال اولین شبش میشه هلال. هلال شما نه ببینید عرض کردم تلسکوپ اون زمانی که ماه داره از محاقم خارج میشه او را نشون میده که اون یک میلیونه مال اون موقع است. اما وقتی که ماه از خورشید از موها به 8 درجه فاصله گرفته در این فرض داریم میگیم، یعنی فاصله طبیعی خودش رو پیدا کرده اما بازم با چشم عادی قابل رؤیت نیست. مثل همین امشب در ایران همینطوره، ماه دیشب ساعت 7 و 8 ظاهرن از مقارنه خارج شده، از ماها خارج شده دیشب تا امشب حدود 24 ساعت طول میکشه. ولی باز با این که این مقدار زمان گذشته در قسمت جنوبی ایران خیلی به صورت ضعیفه، به طوری که با چشم عادی دیده نمیشه اما با چشم مسلح دیده میشه. اینجایشو میفرماد این تلسکوپ اشکالی نداره در این فصل. ولی اگر کسی با تلسکوپ یا تلسکوپ‌هایی هست ظاهراً شعاع اشعه چی داره که حتی در زمان محاق هم ماه رو ردیابی میکنه، خب او که کسی نمیاد بگه فایده داره. در زمانی که ماه یه مقدار فاصله گرفته امکان رؤیتش هست اما چون خیلی ضعیفه و این ضعیف بودن و قوی بودنش یه مقداری خود نجومیان میدونن، ماه یه وقتی در قسمت شمال منطقه البروجه اونجا خب خیلی روشن دیده میشه، ارتفاعش خوبه. یه وقت در جنوب منطقه البروجه اونجا ضعیف دیده میشه. در زمانی که ماه، خب اینو دقت بفرمایید، تو ممکنه بپرسن از شما در زمانی که ماه به مقداری فاصله گرفته که امکان رؤیتش هست اما اینقدر ضعیفه که شاید چشم عادی نبینه، در این فرض اگر با تلسکوپ دیده بشه چه اشکالی داره؟ در این فرض هیچ اشکالی نداره. از کجا بگیم متوارم؟ نبوده، نباشه در زمان اهل بیت چه چیزا نبوده؟ اون زمان جنگ با شمشیر میکردن، اون زمان حرب با شمشیر بوده، الان حرب با تفنگه. بگیم آقا پس ادله حرب و جهاد شامل این جهاد نمیشه، حالا شامل این دفاع نمیشه، تغییر وسیله که و یه حالا این خیلی بحث داره. اگر بخوایم وارد بحثش بشیم ببینید شما در باب رؤیت اگر بگید رؤیت متعارف ملاقات، اگر یک زن لختی رو از فاصله 10 کیلومتری با تلسکوپ ببینید با دوربین ببینید باید بگید این اشکالی نداره چون رؤیت متعارف نیست. چرا فرق میکنه؟ فرق از کجا؟ بله، هیچ که ملتزم به این نمیشه، هیچ فقیهی ملتزم، یعنی هم نه نمیخوام از مثال دلیل بیارم، نه نمیخوام از مثال استدلال بیارم، داریم نقض میکنیم. مشهور میگن، مشهور که میگوین که سمل رویت رویت متعارفه، این خب قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این هم متعارف باید باشه. پس اگر کسی با دوربین از یک نقطه دوری یک زن نامحرمی رو دید، پس اشکال نداره. و کی ملتزم به این میشه؟ کدوم فقیه ملتزم میشه که آقا اگر یه زن نامحرمی رو با چشم متعارف دیدی حرامه، اما با دوربین از چند کیلومتری دیدی حرام نیست؟ بله؟ تصویر تلویزیونی؟ نه ببینید تلویزیون، نه او باز یه فرقی داره، اونم البته حرف درستی نیست، او باز یه فرقی داره. حالا ما تو همین قاعده خودمون بحث بکنیم، این بحث رو یه بحث خوبی هم البته هست، حالا یه بحثی بشه انشاءالله این بحث رویت هلال هم یه توفیقی پیدا بکنیم. این بحث وحدت افق و اختلاف افق و اینها یه بحث بسیار خوبی هم هست، انشاءالله یه وقتی عرض میکنیم اگر توفیقی بود. پس این دلیل سوم مرحوم اصفهانی، عرض میکنم که بیاییم مسئله انصراف رو ادعا بکنیم. عرض کردن ولو که بعضی از بزرگان این ادعای انصراف رو نپذیرفتن، به نظر ما هم وقتی مراقب گفتیم یه امر وجدانی، امر برهانی نیست. وقتی تو روایت که اذا شکست فی شیئن و دخلت فی غیره، ما این کلمه شیء رو به قرینه دخول در غیر کنار هم بگذاریم، استفاده میکنیم جزء و جزء رو شامل نمیشه. اون بیانی که مرحوم شیخ راجع به کل وضو داشتن که شارع کل وضو را شیء واحد قرار داده، که ما اونجا دلیل شیخ رو قبول نکردیم، اون بیان اینجا قاعده داره. یعنی جزء الجزء دیگه دو چیز نیست. کسی نمیاد بگه الله اکبر دو چیزه، شک کرد به شیء در الله بعد از دخول در اکبر، این عنوان اصلا صدق نمی کنه از نظر عرفی. الله اکبر این صدق نمی کنه. بله دو تا آیه، باز عرف دو تا آیه رو جدای از هم می دونه. شما الان دارید میخونید مالک یوم الدین، شک میکنید آیه قبلی رو گفتید یا نه، اینجا به نظر ما قاعده تجاوز جاری میشه. در هر جایی که این عرفیت داشته باشه تفکیکش، به طوری که بشه لحاظ استقلالی کرد، این جاریه. در فرض کنید دو تا آیه لحاظ استقلالی میشه کرد، بگیم آقا شک کرد در آیه قبلی داخل در آیه بعدی شد، اما در الله اکبر نمیشه بگیم آقا شک کرد در الله داخل در اکبر شد. الله اکبر رو یه چیز خود حساب میکنه و میدونه. به نظر میرسه این ادعای مرحوم اصفهانی یک ادعای خوبیه، مطابق این توضیحی که ما عرض کردیم، چون این توضیح در فرمایش مرحوم اصفهانی نیست. نتیجه این شد که ما قبول نمی کنیم که حتما باید محل مقرر شرعی داشته باشه، محل مطلقه، ولی قاعده تجاوز در اون اجزایی جاری میشه که عرف از نظر دخول و خروج او رو خودش رو به نحو استقلالی لحاظ بکنه. در دو تا آیه در قرائت، در هر آیه که میخونیم، اگر شک کردیم آیه قبلی رو گفتیم یا نه، قاعده تجاوز جاریه. اما در یک کلمه مثل الله و اکبر یا در خود اکبر، ره رو الان به گوشمون خورد اما نمیدونیم الف اکبر رو گفتیم یا نگفتیم، اینجا دیگه نمیتونیم ما قاعده تجاوز رو جاری بکنیم. آیا از راه اون تعبیر از کریم نمیشه بیم بیم قاعده تجاوز باز در همون جزء الجزء جزء الجزء الجزء هم جریان داره؟ اما اون از کریم در اینجا هست؟ جواب این است که ما قبلا گفتیم از کریم مربوط به قاعده فراغه، ما اینطور استنباط کردیم، و در مورد قاعده تجاوز از کریم جریان نداره، علاوه بر این که گفتیم از کریم عنوان حکمت رو داره و عنوان علت رو نداره. این هم یکی از مباحثی که لازم بود و مورد ابتلا هم هست. این بحثی که امروز کردیم خیلی ثمره داره در عرض می شود که اعمالی که ما داریم انجام میدیم ثمرات زیادی داره، مخصوصا با توجه به این که ما قاعده تجاوز رو گفتیم اختصاص به باب صلات هم نداره، در همه ابواب فقهی جریان داره. این بحث ملاحظه می فرمایید که ثمره فراوانی داره. خب اینجا قاعده تجاوز و فراق یه تقریبا 10 جلسه دیگه حد اقل فکر میکنم من لازم داشته باشه تا اینکه این بحث تکمیل بشه. ما در ذهنمون اینطور آمده که اگر بشه در هفته در سال تحصیلی 1 شب بعد از نماز مغرب و عشا این بحث رو ادامه بدیم که انشاءالله این بحث قاعده فراغ و تجاوز رو تکمیل بکنیم. ما آمادگی داریم، اگر آقایونم آمادگی دارن و تشریف میارن که خب ما هم تنظیم کنیم و بیاییم به این بحث رو ادامه بدیم. شما تنهایی؟ حالا من نظر دارم آقایون اکثر میان یا اینکه دیگه ما قاعده فراغ رو جاری کنیم بگیم که از مارمزون از مارم نه پنجشنبه جمعه دیگه یه برنامه هایی آدم داره برای خودش. باید تو هفته باشه، باید توی هفته باشه. من در ذهنم چهارشنبه شبه، چهارشنبه شب که شب پنجشنبه است همینجا این بحث رو داشته باشیم. آرونی که میان دست مبارکشون رو بالا کنم بالا کنم پس انشاءالله از همین چهارشنبه بعد از نماز مغربش هایی که همینجا برقرار میشه، اینجا نماز که تمام شد، حالا میخواد ساعت هم الان ساعت 6 ما انشاءالله این درس رو دنبال میکنیم. همین هفته میهیم انشاءالله. بله؟ بله.